ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین زیت حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. تیم ملی تکواندوی نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد. 8 شهروند بهائی در ایران بازداشت شدند. و مصوبه پخش غیر زنده مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران تجدید نظر می شود. در نهمین دوره از مسابقات قهرمانی تکواندوی نوجوانان آسیا، تیم ملی ایران با کسب 9 مدال طلا بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد. این دوره از مسابقات آسیایی که از روز چهارشنبه در قزاقستان آغاز شده بود، امروز جمعه با قهرمانی تیم ملی ایران که در مجموع دختران و پسران 13 مدال طلا، نقره و برنز به دست آورد، به پایان رسید. 6 مدال طلا و 1 نقره از مجموع مدال‌های دریافت شده را دختران تکواندوکار ایرانی حاضر در این رقابت‌ها به دست آوردند. در این حال اعظم درستی مربی تیم دختران تکواندو ایران نیز به عنوان برترین مربی آسیا انتخاب شد. در این رقابت‌ها کره جنوبی بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و تایلند به مقام سوم رسید. در مجموع 246 تکواندوکار از 22 کشور آسیایی در مسابقات آسیایی قزاقستان شرکت کردند. در شهرهای جنوبی ایران وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت شهروندان بهایی کرده است. بنابر اخبار رسیده به رادیو فردا، 8 شهروند بهایی در شهرهای شیراز، بندرعباس و جزیره قشم بدون تفهیم اتهام و دسترسی به وکیل بازداشت شدند. سیمین فهندر، سخنگوی جامعه بهاییان در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا اسامی بازداشت شدگان را به این شرح اعلام کرد. ادیب حق‌پژوه در شیراز، مهناز جان‌نثار، مارال راستی، نسیم قنواتیان، مهرال افشار و آرش راسخی در بندرعباس و فرهاد امری و امید آفاقی در قشم بازداشت شدند. بازداشت این عده در حالی است که 7 فروردین‌ماه نیز 4 شهروند دیگر بهایی در اصفهان بازداشت شده بودند. به گزارش جامعه جهانی بهایی، از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تاکنون بیش از 860 بهایی بازداشت یا زندانی شدند. پخش غیرزنده مناظره میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. در پی این انتقادات، کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران از برگزاری یک نشست ویژه به منظور بررسی مجدد مصوبه پیشین خود مبنی بر پخش غیرزنده مناظرات انتخاباتی از صدا و سیما ایران خبر داد. بنابر گزارش ایسنا، احسان قاضی‌زاده هاشمی از اعضای این کمیسیون گفته است که به دلیل مخالفت همه کاندیداهای ریاست جمهوری، این مصوبه مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. این مصوبه پیش از این از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و تشکل‌های دانشجویی 48 دانشگاه کشور مورد انتقاد قرار گرفته بود. مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا، روز جمعه امروز در واکنش به حمله پنجشنبه در پاریس گفت که رویداد پاریس زنگ خطر دیگری در این مورد است که حمله تروریستی میتوانست در هر جای دیگری روی دهد. معاون دونالد ترامپ که در دیداری 2 روزه در جاکارتا پایتخت اندونزی به سر میبرد، تاکید کرد که ایالات متحده هیچگاه در نبرد علیه تروریسم کوتاه نمیآید. اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان، در سالهای اخیر خود بارها صحنه عملیات تروریستی بوده است. مایک پنس در سفر به اندونزی همچنین خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است ماه نوامبر برای شرکت در چند کنفرانس اقتصادی به کشورهای جنوب شرق آسیا سفر کند. در پی انتشار اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای پلیس در نقاط مختلف تهران مستقر شدند. در پی رد صلاحیت محمود احمدی نژاد، برخی از شبکه‌های اجتماعی خبر از تجمع نیروهای پلیس در شرق تهران و در نزدیکی منزل محمود احمدی نژاد منتشر کردند. این حالی است که آقای احمدی نژاد هنوز واکنش رسمی در خصوص رد صلاحیتش نشان نداده است. در این حال خبرگزاری تسنیم گزارش داد حضور پررنگ پلیس در نقاط اصلی شهر به منظور تأمین امنیت پایتخت و همزمان با آغاز تبلیغات ریاست جمهوری صورت گرفته است. بنابر این گزارش، استقرار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار است تا زمان برگزاری انتخابات ادامه داشته باشد. در روزهای اخیر با گرمتر شدن فضای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شماری از مقام‌های امنیتی و قضایی کشور نسبت به برگزاری هر گونه تجمعی هشدار دادند. در جریان تیراندازی در خیابان شانزلیزه پاریس، فرد ضارب یک مأمور پلیس را به ضرب گلوله کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. رسانه‌های فرانسه میگوید فرد ضارب با نام ابو یوسف، ملقب به بلژیکی، نیز در این تیراندازی کشته شده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، پنجشنبه شب گفت حمله مسلحانه ماهیت تروریستی داشته است. تیراندازی عصر روز پنجشنبه و در ساعات پر ازدحام شهر روی داد و پلیس در پی مظنون دیگری است که احتمالاً در این حمله دست داشته است. بنابر گزارش‌ها، گروه حکومت اسلامی یا داعش ساعتی بعد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به دنبال وقوع این حادثه، تدابیر شدید امنیتی در خیابان‌های اصلی پاریس برقرار شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه ایران را متهم کرد که درون مایه و ذات توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ را به درستی رعایت نمی‌کند و تأکید کرد که ایالات متحده به زودی به این رفتار واکنش نشان خواهد داد. دونالد ترامپ که در یک نشست خبری مشترک با پائولو جنتیلونی و نخست وزیر ایتالیا سخن می‌گفت، گفت بار دیگر تکرار کرد که برجام وحشتناک‌ترین توافقی بوده که او تاکنون دیده است. آقای ترامپ گفت رهبران ایران ناگزیرند برجام را درست اجرا کنند و ایالات متحده با دقت کامل این روند را تجزیه و تحلیل می‌کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
این الفنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منجر آسان از آندر منگه
سلطه کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی بیرجن.
00420221122454. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم و از شما تشکر میکنم که در یک عصر جمعه دیگه ما رو انتخاب کردید، همراه ما هستید. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حدود یک ساعت وقت دارید که مستقیم و زنده ارتباط داشته باشید با استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. شب گذشته شورای نگهبان سرنوشت سیاسی کسی رو که زمانی نه چندان دور نظر رهبر به اون نزدیکتر بود رقم زد. وقتی ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهایی رو که از فیلتر شورای نگهبان رد شدند اعلام کرد، یکی از بزرگترین پرسش‌های رقابت‌ها پاسخ داده شد: آیا محمود احمدی نژاد شرایط رئیس جمهور شدن را دارد؟ پاسخ این بود: خیر، رئیس جمهور ششم لایق رئیس جمهور شدن نیست. حالا نام محمود احمدی نژاد هم در کنار سایر رؤسای جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی ایران به فهرستی اضافه شده که نقاط اشتراک و تشابه آنها سرنوشت‌های غیر قابل پیش‌بینیه. یکی ناچار به گریز از کشور شد، دیگری ترور شد. یکی در زمره خواص بی‌بصیرت جا گرفت و مغضوب شد، دیگری فتنه‌گر لقب گرفت و ممنوع و تصویر و صدا و اسم شد. و حالا رئیس جمهور سابق که روزگاری محبوب رهبرش بود، برای ریاست جمهوری نالایق برشمرده شده. تنها رستگار این فهرست تا به اینجا خود آیت الله خامنه ایه که بعد از ریاست جمهوری رهبر مادام العمر ایران شد. نام‌های باقی مانده از این قرارند: مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول او، ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و مصطفی هاشمی تبا، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی. هنوز توضیحی درباره علت رد صلاحیت ارائه نشده. امامان جمعه گفتند جنجال راه نیندازید و امام جمعه مشهد میگه که رد صلاحیت نامزدها اساساً نیازی به دلیل نداره. پیش از این اکبر توکلی، نماینده محافظه‌کار مجلس، دلایل خودش رو برای رد صلاحیت محمود احمدی نژاد این گونه فهرست کرده بود: تلاش ناکام در کسب بی‌حساب، عدم تمکین نسبت به دستور رهبری در انتصاب مشایی، خودسری در قبال دستور ولی امر در ماجرای عزل وزیر اطلاعات، الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان گردشگری، تعیین نماینده ویژه، عدم ارسال مصوبات دولت برای رئیس مجلس و بار مالی غیرقانونی مصوبات سفرهای استانی. رئیس جمهوری پیشین اما گویا دست کم به زبان باور نداشت که از ورود منع بشه. او پیشتر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فنیکس چین گفته بود دلیلی برای رد صلاحیتش وجود نداره. وقتی از او پرسیده شد در صورت رد صلاحیت چه واکنشی نشان میده، گفته بود صبور باشید، به وقتش متوجه خواهید شد. اما حالا به رغم رد صلاحیت واکنشی از سوی محمود احمدی نژاد به گوش نرسیده و کسی هم اعتراض چشمگیری نکرده است. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه الان با شما ایم که صحبت بکنیم درباره لیستی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده، سانسور نشدند و اجازه رقابت در انتخابات رو پیدا کردند. اینجا ایم تا صحبت بکنیم درباره رد صلاحیت محمود احمدی نژاد و همینطور حمید بقایی، یار دیرین او و معاونش. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست فیسبوک لایو که صدای ما اونجا به طور زنده داره پخش میشه، میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. من تا جایی که امکان داشته باشه این نظرات رو خواهم خوند و همینطور میتونید در تلگرام به شناسه @فرداگرام برای ما پیام بفرستید، میتونید پیام صوتی بفرستید، در همین برنامه پخش خواهیم کرد. میهمان ما امروز از واشنگتن آقای علی افشاری است، تحلیلگر سیاسی. به شما سلام میکنم آقای افشاری عزیز و ممنونم که همراه مایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که در این برنامه ما را همراهی میکنن و آرزو میکنم در هر جای دنیا که هستن اوقات خوشی داشته باشن.
متشکرم. آقای افشاری، تا چه حد قابل پیش بینی بود رد صلاحیت محمود احمدی نژاد و حمید بقایی؟
بله، در مورد آقای بقایی که تقریبا میشه گفت با 100% این احتمال بود، در مورد آقای احمدی نژاد هم به احتمال زیاد و حتی در گمان زنی های بس مطرح بود، به خصوص بعد از موضع‌گیری های تندی که گروه های اصولگرا و برخی از نزدیکان رهبری داشتن، اون رو آدم بیشرم و حیا نامیدن، حتی در بسیار خبرگزاری فارس که میدونیم به هر صورت اینها به اون هسته سخت قدرت در ایران نزدیک هستن، رسما گفتن که تیر به سمت سینه رهبری پرتاب کرد با کاندیداتوری خودش و به این ترتیب خواسته برای نظام هزینه ایجاد بکنه. بنابراین و تهدید تلویحی هم که دستگاه قضایی کرد، دیگه خیلی شک ایجاد کرد که احمدی نژاد تایید بشه. البته به نظر من هم شبه احمدی نژاد هم فکر میکرد که با کاندیدا کردن خودش زمینه برای گفتگوهای پشت پرده فراهم میشه تا تایید صلاحیت بقایی رو بگیره، که در این زمینه خب خیلی خوشبینانه ارزیابی کرده بود.
در علاقه افشاری برمیگردیم صحبت میکنیم، صحبت خیلی زیاد هست در مورد کاندیداهایی که باقی موندن، زمینه رقابت چطور هست و اینکه اساسا آینده سیاسی آقای احمدی نژاد چه خواهد شد از این به بعد. اجازه بدید که بریم چند نفر از شنونده ها روی خط بیاریم. اول پیش از هر چیزی سری بزنیم به تلگرام، تعداد زیادی از شنوندگان ما اونجا نظراتشون رو ضبط کردن برای ما فرستادن. اجازه بدید نظر این شنونده رو بشنویم، این مخاطب رادیو فردا، کاربر رادیو فردا رو، که درباره دلیل رد صلاحیت محمود احمدی نژاد به ما اینطور میگه.
رد صلاحیت احمدی نژاد به خاطر ترس حکومت از افشاگری هایی بود که ممکن بود بهشون انجام بده و جالبه که تا قبل از اعلام نتایج صلاحیت ها تصویب کردن که مناظرات به صورت ضبط شده برگزار بشه، ولی با مشخص شدن رد صلاحیت احمدی نژاد احتمال داره که نظرشون برگرده و فردا مناظرات رو به صورت زنده پخش کنن، چرا که دیگه ترسی وجود نداره و همه کسایی که در مناظرات شرکت میکنن جزی از زنجیره فاسد رژیم جمهوری اسلامی هستن و بنابراین نه شفاف سازی صورت میگیره و نه افشاگری صورت میگیره. ممنونم.
در تلگرام @فردوگرام میتونید برای ما پیامتون رو بفرستید. 00420221122454 شماره ای که به طور مستقیم و زنده آقای اسفندیار با اون تماس گرفته و روی خط رادیو فردا هست. آقای اسفندیار عزیز به شما سلام میکنم، شما نظرتون چی هست در مورد کاندیداهای باقی مانده و رد صلاحیت محمود احمدی نژاد؟
بله سلام بر شما.
سلام.
عرض کنم خدمتتون، من در مورد رد صلاحیت آقای احمدی نژاد دو تا حدس میزنم. یکی این که خود شخص آقای خامنه ای به احمدی نژاد گفته که شما برو سرترام بکن، از من نافرمانی بکن تا بین مردم محبوب بشی و طرفداران زیادتر بشه، بعد من دستور میدم تو را رد صلاحیت میکنن، باز هم به محبوبیت اضافه میشه، طرفدارانت باز بیشتر میشه.
یعنی آقای خامنه ای از خودش مایه گذاشته که بخواد آقای احمدی نژاد محبوب تر بشه.
عرض میکنم خدمتون،
بله.
اون وقت تو بیا، بعد که رد صلاحیت شدی تو بیا از آقای رئیسی حمایت بکن، بگو کسانی که میخوان به من رأی بدن رأی بدن آقای رئیسی، بلکه آقای رئیسی این دفعه از طریق یعنی این طریق برنده بشه و آقای روحانی رأی نیاره. این یه نظر هست، این یک از شوال حد هست. حدی دیگه هم همونی که آقای احمدی‌نژاد خودش رأساً اومده از رهبر نافرمانی کرده و تو روی رهبر وایساده و برای محبوب کردن خودش همونطوری که آقای هاشمی یه زمانی که مجلس شیشو مثلا رأی نیاورد، بعد که با رهبر اختلاف نظر پیدا کرد در مجلس خبرگان رهبری نفر اول شد در تهران. و این یه روندی هست که هر کس با رهبر مشکل پیدا میکنه به این مرد محبوب میشه.
نه، ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. همونجور که گفتم میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید در مورد رد صلاحیت محمود احمدی نژاد. شورای نگهبان دیشب شامگاه پنجشنبه فهرست نهایی داوطلبانی رو که مجوز رقابت در انتخابات ریاست جمهوری رو پیدا کردند اعلام کرد. 6 نفر هستند اینها که محمود احمدی نژاد و حمید بقایی در اون جایی نداشتند. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ یکی دیگه از شنوندگان کاربران تلگرامیمون و ببینیم که نظر او چه هست برای ما درباره احمدی نژاد و در سپهر سیاسی ایران. اینطور گفته:
سال 92 ما دیدیم آقای مشایل آوردن ثبت نام کردن به عنوان کاندیدای مورد حمایت احمدی نژاد و رد صلاحیت شدن. امسال آقای احمدی نژاد آقای بقایی رو آورد ثبت نام کرد، خودش هم ثبت نام کرد که تضمینی باشه برای این کاندیدایی که ازش حمایت میکرد. خودش هم گفت که من برای حمایت از بقایی ثبت نام کردم. اما شورای نگهبان با رد صلاحیت هر جفتشون نشون داد که جریان احمدی نژادیسم تمام شده و جایی در سپهر سیاسی ایران ندادن. با تشکر.
خب اجازه بدید که بریم یک نظر متفاوت دیگر رو بشنویم. در سوی دیگر میدان کسانی هستن که میگن تمام این مسائل اساسا یک شو هست، یک نمایش هست و این انتخابات اصلا قابل اعتنا نیست. این کاربر ما که از طریق تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشته جز این افراد هست.
یه بار دیگه مشخص شد که تا دستگاه حاکمیت نخواد کسی اسمش از درون صندوق بیرون نمیاد و نمایش مضحک انتصاباتی که برای مردم چیدن.
خب آقای فرشاد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای فرشاد و نظر شما چی هست؟ نظرات رو تا اینجا شنیدیم درباره رد صلاحیت احمدی نژاد و کاندیداهای باقی مونده.
با سلام به همگی، منم تقریبا تو همون زمینه که بقیه صحبت کردم. من فکر میکنم که آقای خب از بچه 12 ساله تا نفر 88 ساله در این انتخاب شرکت کرد. خب خیلی عجیب نیستش که آقای احمدی نژاد هم شرکت کرد. به صورت به نوعی به نظر میرسه که تمام اینا به صورتی که خیمه شب بازی اونه که میخوان به اصطلاح گرمش کنن، ولی انتخاب نشدن آقای احمدی نژاد جای تعجب نبودش، به خاطری که مسائلی که قبلا پیش اومده و خود رژیم وحشت داره از مسئله این بگمی که آقای احمدی نژاد داره و خب همه اینا در این مسئله درگیر بودن، در فسادی که در جمهوری اسلامی هستش و در حکومت هست و خود آقای علی خامنه‌ای و سپاه این شخص رو آوردن به کار و به نوعی در تمام کارهایی که آقای احمدی نژاد انجام داده شریک هستن.
خب آقای فرشته، اجازه بدید این سوال ازتون بپرسم، به نظر شما آینده سیاسی احمدی نژاد چه خواهد شد؟
والا رئیس جمهور ایران هیچ کدومشون شانس زیادی بعد از دور دوم نداشتن، برابر این چیزه به همون راهی که آقای موسوی رفتش، همون راهی که آقای رفسنجانی رفتش، همون اتفاقاتی که برای بقیه رئیس
به نظر شما یعنی شانسی آقای احمدی نژاد نخواهد داشت برای اینکه بازیگر سیاسی بخواد باشه از این به بعد؟
من فکر نمی کنم این وقت ایشون نه محاکمه بشه نه اینکه به رئیس جمهوری برسه، به خاطر اینکه در هر دو صورت برای حکومت بسیار خطرناکه و هیچ فکر نمی کنم اصلا هیچ همچین اتفاق بیفته در آینده.
ممنون آقا شما.
اتفاقاتی که افتاده
مشکرم آقای فرشاد عزیز، از شما ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از طریق فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید و نظرتون رو همون پایین بنویسید. تا اونجا که امکان داشته باشه این نظرات رو برای شما خواهم خوند. آقای مسیح برای ما نوشته عجب تناقض آشکاری، یک روز این محمود احمدی نژاد از هر کسی و حتی آقای هاشمی رفسنجانی به رهبری نزدیکتر بود، اما حالا این آدم حتی صلاحیت کاندیدا بودن برای ریاست جمهوری را هم ندارد. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، نظرات رو تا جایی که امکان داشته باشه برای شما خواهم خوند. آقای افشاری، نظرات مختلف رو شنیدیم، اجازه بدید که همین سوالی رو که فرشاد کردم از شما بپرسم. آینده سیاسی احمدی نژاد رو چجوری میبینید؟ آیا فکر میکنید که در فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران جایی برای ارزندان بعد از این خواهد داشت آقای احمدی نژاد؟
اجازه بدید برای صحبت هایی که شد من چند نکته رو بگم. اینکه ببینید قطعا انتخابات ریاست جمهوری پیش رو یک انتخابات آزاد و منصفانه نیست و از یک انتخابات متعارف و درست فاصله زیادی داره، اما سیرک و خیمه شک بازی هم نیست، یعنی به هر حال انتخابات هست که سطحی از رقابت در اون وجود داره و به هر حال به درجاتی هم بر آینده خود نظام، کشور و مردم هم مؤثر هست. بنابراین باید از نوع نگاه های مطلق انگارانه نسبت به این انتخابات سیاه و سفید به نظر من احتراز کرد، یک درک واقع بینانه ای رو داشت. مورد دوم این هستش که دلیل اصلی که رد صلاحیت احمدی نژاد برجسته میشه در این انتخابات، البته خب میدونید که حالا اون هزار و به اصطلاح خورده جمعیتی که 1600 نفری که اسم نوشتن، خب واقعا کمتر از 100 نفر از اینها واجد شرایط عام بودن و اصلا رجل سیاسی محسوب میشد، ولی همه ی حالا این مثلا 42 شخصیت به هر حال سیاسی بودن که میتونستن این امکان داشته باشن، از اینا 36 نفر رد شدن و همه ی اینها به هر صورت محکوم هست. اون تا قضیه احمدی نژاد برجستگیش این هستش که در تقابل و با رویارویی با رهبری که به عنوان رکن رکین ساخت مطلقه قدرت و اقتدارگرایی در ایران هست، این رد صلاحیت صورت گرفت. حالا نگرانی از افشاگری ها به جای خودش هست، این که امرحال و ما با احمدی نژاد متأخر مواجهیم، احمدی نژادی که در برابر رهبری نافرمانی کرد، 11 روز در خونش نشست، این احمدی نژاد ادامه و چه بسا تکامل اون احمدی نژاد اصیانگر و برابر نهاد ولایت فقیه بوده، خب این بار تاپان تفت داده و رد شده. اما طبیعتاً احمدی نژاد در درون قدرت دیگه من از زمین سه به پایان کار خودش رسید و اون هم از جمله رئیس جمهورهایی شد، یعنی شبیه حالا به سید محمد خاتمی و نه به غلظت ابوالحسن بنی‌صدر، ولی دیگه از جرگه خودی ها و نیروهای معتمد رهبری به بیرون انداخته شد.
آقای افشاری، ارزو بدید یه نکته یا همینجا میخواستم ازتون سوال بکنم، آیا این امکان وجود نداره؟ همون فکر کنم آقای اسفندیار بود یکی از سناریوهایی که میگفت این بود که آقای احمدی نژاد همین کارو کرده تا تبدیل به یک اپوزیسیون داخل نظام بشه، خودش رو به عنوان یک چهره اسیانگر و سرکش معرفی بکنه. در این صورت به نظرتون آیا میتونه محبوبیت سیاسی برای خودش دست و پا کنه؟
بله، من دقیقا مثلا باید همین بخش بشم. ببینید پایان سیاست ورزی در داخل نظام لزوماً پایان سیاست در عرصه عمومی نیست. احمدی نژاد به میزانی که الان مشکل پیدا کرد در درون قدرت، به خصوص حالا اون بخش اصولگرا و نیروها و نهادهای نزدیک به ولایت فقیه، ولی الان در حوزه اجتماعی به هر حال یک سرمایه ای رو کسب کرده و این میتونه کمک بکنه براش برای آینده سیاست ورزش. و ما نمیتونیم بگیم احمدی نژاد پایان یافت یا حلقه نزدیک به احمدی نژاد. اونا در درون نظام شاید به پایان رسیده باشن، احتمالاً دیگه عضو مجمع تشخیص مصلحت هم نخواهد شد و منصبی و مسئولیتی هم از سوی رهبری دیگه در اختیار اون قرار نخواهد گرفت. اما به هر حال به لحاظ سیاسی میتونه آینده ایران کماکان حالت بالقوه نقشایی
داشته باشه. آقای افشاری، برمیگردیم در مورد اینکه چه آینده‌ای میشه برای احمدی نژاد در عرصه عمومی متصور شد صحبت میکنیم و بعد از اون هم میپردازیم به سایر کاندیداهایی که در لیست قرار گرفتن، یعنی سایر که در واقع کاندیداهایی که اساساً تونستن از اون فیلتر عبور بکنن. اجازه بدید باز هم سعی بزنیم به مخاطبان رادیو فردا نظر اونها رو بشنویم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. در زیر پست فیسبوک لایو میتونید در فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو بنویسید، صدای ما رو اونجا بشنوید. برای ما آقای رضا نوشته احمدی نژاد خودکشی سیاسی کرد و اشتباهی کشنده مرتکب شد، البته رد صلاحیتش هم هزینه دارد و باید منتظر واکنش او باشیم با توجه به اینکه غیر قابل پیش بینی است. shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در تلگرام به شناسه @fardagram میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید. در ادامه نظرات تلگرامی رو خواهیم شنید. اجازه بدید آقای اسکرزاده رو روی خط بیاریم به طور مستقیم. آقای اسکرزاده به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد اتفاقی که افتاده، رد صلاحیت محمود احمدی نژاد.
با سلام خدمت شما و آقای افشاری، من تجربیاتی رو که خودم دارم، من 72 سالمه، استاد دانشگاه بودم، آلمان زندگی میکنم، بازنشسته هستم و اینجا هم تدریس میکردم. ببینید در هر جامعه‌ای به خصوص وقتی که صحبت از انتخابات میشه و انتخاباتی در حد ریاست جمهوری، گروهی هستند که در اینجا احزابن، در ایران یک گروهی هستند، عده‌ای هستند که اینها تصمیم گیرندن. افراد رو بنا به امکاناتی که دارند و درخوره اون کارایی که هستند در زمانهای مختلف نیاز دارند. همون جوری که ما اون زمانی که خودمون در ایران بودیم گفتیم یک کار رو یک زمانی شعبون بیمخ میتونه پیش ببره، 28 مرداد رو، و یک زمانی آقای دکتر امینی، یک زمانی شخصیت دیگری. یک موقعیتی بود ایجاب میکرد احمدی نژادی که آدمیست بسیار بسیار خودشیفته و دروغگو. شما ببینید میگه من دکترای ترافیک دارم، شما کاری نداره تو گوگل بزنید ببینید دکترای ترافیک اصلا وجود نداره در دنیا. ایشون میگه من نمیدونم و سن و سالش، دوران تحصیلاتش اینا، و چنین دروغهایی رو به راحتی میگفت و مردم هم متاسفانه زود باورن. در ایران خیلی زود مردم خودشون رو گول میزنن در شرایط مختلف، نمیخوام توهین بکنم به مردم، ولی دوست دارن خیلی چیزها رو بپذیرن بدون اینکه در موردش کوچکترین اطلاعی داشته باشن یا اینکه تحقیقی بکنن. زمان آقای احمدی نژاد تموم شده، الان زمانی که اون کسانی که تصمیم میگیرند در بالاتر، اینها به عقلانیتی رسیدند که باید سازگاری کرد با دنیا، باید به جای رسید. ما الان در کشورمون جوانهای زیادی داریم تحصیل کرده، افراد بسیار.
یعنی شما فکر میکنید که آقای اسکرزاده، شما فکر میکنید که به خاطر این محمود احمدی نژاد رد صلاحیت شده که نظام حاکم به نتیجه به این نتیجه رسیده که باید سازوکار منعطف‌تر و ملایم‌تری داشته باشه در ارتباط با دنیای خارج، به این دلیل نبوده که محمود احمدی نژاد مثلا با آقای خامنه‌ای وارد مشاجراتی شده یا برخلاف نظر او وارد رقابت‌های انتخاباتی شده؟
اجازه بدید من به این شکل بگم، اینها تمام در آب نمک خوابانده ها هستند، کسانی هستند که در زمانهای مختلفی ممکنه ازشون استفاده بشه، ولی کن از احمدی نژاد افراد بهتری الان وجود داره که در این شرایط، در این موقعیت دنیا، اینها بیشتر به کار میان،
به کار جمهوری اسلامی میتونن بیان،
به کار جمهوری اسلامی.
ممنونم از شما آقای اسکرزاده عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. دوست داشتم باز هم با شما بیشتر صحبت بکنم، متاسفانه وقت زیاد نیست، تعداد شنوندگانمون هم زیاد هست که پشت خط منتظر هستن. اجازه بدید یک نظر تلگرامی بشنویم. این شنونده و مخاطب ما اعتقاد داره که اساساً مسئله فقط این هست که یک نفر در ایران صحبت میکنه، فقط حرف یک نفر هست که شنیده میشه.
خواستم بگم انتخابات تو ایران اصلا معنی خاصی نداره، یه چیز الکی کشک، هرچی رهبر بگه همونه. تا صبح ملت ایران بگم ما، رهبر میگه من، از چی رئیس جمهور خیلی وقت انتخاب شده، اینا همه سرکاریه.
بسیار خوب، اجازه بدید که بریم به شهر قم و با آقای صالح همراه بشیم. به شما سلام میکنم آقای صالح و نظر شما رو میپرسم درباره اتفاقی که افتاده، یعنی اعلام صلاحیت ها، در مورد رد صلاحیت محمود احمدی نژاد و درباره گزینه های باقی مونده.
سلام، خسته نباشید جناب بقراطی. اگر حضور ذهن داشته باشید، دو مهر هم چنین بحثی و ما سال پیش در رادیو فردا داشتیم و بنده هم در خدمت شما حدود یک دو دقیقه صحبت کردم و اون زمان از آن پرسید، گفتم احمد نژاد شرکت خواهد کرد و شما حتما با تجربه که با اینکه مثلا رهبر مخالفت سریع کرده، بازم به نظرتون میاد من اگر حضور ذهن داشته گفتم بله.
متاسفانه من حضور ذهن رو ندارم که تک تک شنونده های عزیزمون رو به خاطر داشته باشم چی گفتم، ولی الان در در موقعیت فعلی شما چی فکر میکنید؟
من در دو مهر هم گفتم که حتی با مخالفت سریع رهبرم ایشون میاد به خاطر دهنکجی به رهبر و یک شخصیتی که از ایشون من سراغ دارم، بعد بگم که ایشون فکر نکنید که به اساس عقلانیت میاد یک کاری انجام میده، اون دوستای اطرافشون، مثلا اونایی که حالا مثل عباس که جنگیرم بود و دستگیرم شد، اگر بهشون میگن که آقای همه جا شما شرکت کنید، شرکت میکنه، اگر بگی شرکت نکنید، شرکت نمیکنه.
خب حالا فکر میکنید که آینده
تعقل
به نظر شما تعقل وجود داره؟ آقای صالح عزیز، پرسشم از شما اینه که به نظر شما آینده سیاسی آقای احمدی نژاد چه خواهد شد؟ آیا میشه در عرصه عمومی برای ایشون آینده سیاسی متصور شد؟
آقای احمدی نژاد معلومه تو مردم هستیم، محبوبیتش خیلی بیشتر شد از وقتی که به خود رد صلاحیت شد. ما تو فضای مجازی که رصد میکنیم به خود تلگرام، میبینیم که محبوبیتش خیلی بیشتر شد. در قشر فقیر، در قشر حالا مستضعف هم که محبوبیتی داشت. ایشون به هر حال یه پایگاه خاصی در قشر فقیر خواهد داشت، اما من فکر میکنم که امکانش خیلی زیاده که ایشون هم دچار حصر خانگی
بشه. ممنونم از شما. اتفاقی که برای آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی خانم رهنورد افتاده، از شما تشکر میکنم آقای صالح عزیز که از شهر قم همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو 00420221122454 شماره تلفن ماست. اجازه بدید بشنویم از یکی از طرفداران آقای محمود احمدی نژاد که روی کانال تلگرامی ما نظر خودش رو ضبط کرده.
دوست داشت احمدی نژاد بیاد، مرد خوبی بود، اون نترس و واقعا فاکر بود، آینده نگر بود. شاید کاراش امروز به نظر بعضیا مسخره به نظر می اومد، ولی اون آینده را میدید. اون به سادگی با همه مسائل روبرو میشد و اونا را حل میکرد. متاسفم برای اونایی که رد صلاحیت به آقای احمدی نژاد دادن. واقعا اون آدمایی که نشستن اون بالا و خوب از بد تشخیص نمیدن، چجوری تونستن دو مرتبه روحانی را با این همه خرابکاری تایید کنن؟ متاسفم، واقعا متاسفم برای بزرگای جمهوری اسلامی که اسم خودشون رو داشتن بزرگ.
شناسه ما در تلگرام هست @fardagram، میتونید اونجا صدای خودتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید. اجازه بدید چرخ دیگری بخوریم کوتاه در رسانه‌های مجازی. برای ما آریا نوشته: با ورود احمدی نژاد به انتخابات، فقط قصد گرم کردن بازار انتخابات در رسانه‌های خبری و دور زدن نهای مردم و رأی خالی از صندوق درآوردن بود. این رو پای گزینه و پست فیسبوک لایو نوشته آریا. شما هم میتونید نظرتون رو اونجا بنویسید. صدای ما هم از همونجا داره زنده الان پخش میشه، میتونید از اون طریق هم صدای ما رو گوش بدید. آقای ناصر رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای ناصر و نظرت رو تا اینجا شنیدیم. شما چه نظری دارید درباره رد صلاحیت احمدی نژاد؟
سلام میکنم
به
شما. من البته قبل از صحبتم یه چیزی بگم، من در تعجب و از این افرادی که اینقدر میگن این انتخابات انتصابات یک نفر توی مملکت، چرا قد وقت خودتون تلف میکنید به داستان نظر بدید یا مخالفت بکنید؟ مگه نمیگید انتصابات؟ خب باش، چرا قد مخالفت میکنید؟ یعنی حتی خودشون هم میدونن حرفی که دارن میزن حرف روی درست نیست و فقط دنبال اینه که مثلا اظهار نظری بکنن بگن ما مخالفیم. در مورد رد صلاحیت آقای احمدی نژاد به نظر من اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی همین شما میبینید از دیشب که اعلام شده تا الان خودش هیچ واکنشی نشون نداده و همینطور اکثر حامیانشون هم من بالاخره چه تو فضای مجازی چه حالا توی برخورده که داشتیم دیدیم تمکین کردن تا الان میرسه و به نظرم خیلی واقعا شرافتمندانه تر از افرادی هستن که 8 سال قبل مقابل قانون وایستادن، کشور رو با آشوب کشیدن و اتفاقا همون افرادی که اون موقع جلوی قانون وایستادن همین الان دوباره نگران شدن. یعنی شما این تناقضای این جماعت رو اگر بشمارید متوجه میشید چقدر تناقضهای مضحک و خنده‌داریه که خودشون بالاخره تکلیف خودشون رو نمیدونن تو این قصه چیه، بالاخره مخالفن، موافقن، دوست دارن باشن، دوست دارن نباشن.
حالا یه سوال کوتاه ازتون میپرسم آقای ناصر، میخواستم ببینم که به نظر شما جدی‌ترین رقیب حسن روحانی که به هر حال رئیس جمهور مستقر هست الان کیه؟
باید صبر کنیم ببینید آقای بغراتی، ما الان 6 تا کاندیدا داریم. خب حتی من این رو هم میگم که آقای میرسلیمی، آقای هاشمی تبا یا این 4 نفری که الان هستن در یک اندازه میتونن مردم رو نسبت به برنامه‌های خودشون در آینده راضی کنن.
یعنی به نظر شما آقای هاشمی تبا مثلا به اندازه آقای قالیباف یا آقای رئیسی میتونه شانس داشته باشه؟ یا
ببینید که آقای خاتمی در سال 8 من یک جمله رو از آقای زیبا کلام دیدم خیلی جالب بود واسه من. از زیبا کلام که وقت تئوریسین اصلاح طلب هستن ایشون میگم سال 76 هیچ که احتمال نمیداد آقای خاتمی 200 هزار تا هم رای بیاره، اما اومد تونست. به نظر من
یعنی به نظر شما احتمال داره که یک شگفتی بخواد در انتخابات به وجود بیاد. اجازه بدید که ممنون شدم از شما که در برنامه ما شرکت کردید. آقای اسمشون رو فراموش کردم، آقای ناصر. اجازه بدید که بریم نظر یکی دیگه از شنوندگانمون رو بشنویم. آقای علی، به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، و نظر شما آقای ناصر رو نظرش رو شنیدیم. میگه که انتخابات به هر حال یک نمایش نیست اونطوری که بعضیا میگن و در واقع آقای احمدی نژاد هم کار درستی کرد، تمکین کرد. در مورد مسئله 88 هم که نظر خودشون رو گفتن، شما نظرتون چی هست در مورد اتفاقاتی که افتاده در زمینه ریاست جمهوری ایران؟
سلام. والا من فکر نمی کنم، نظرم با نظر آقای ناصر یه مقدار مخالفه. من فکر می کنم آقای احمدی نژاد هنوز 24 ساعت هم نگذشته که واکنش نشون بده. من فکر می کنم که حداقل یه چند روزی زمان میبره تا ایشون حظ بکنن شرایط و اون اتمسفری که الان تو ایران حاکمه. من فکر می کنم کاری بکنن، ولی از لحاظ خودم فکر می کنم ما توی ایران نیاز داریم به یه اپوزیسیون داخلی.
یعنی به نظر شما خوبه اگر که احمدی نژاد تبدیل بشه به یه اپوزیسیون داخلی؟
ببین حداقل میتونه اون جرأت و اون انگیزه رو به مردم بده. مردم الان 37-38 ساله از ترس، از حالا ترس از اقتصادی هرچی، از کاری نمیکنن آقای هیچ کاری نمیکنن. شاید یه انگیزه لازمه از داخل. شاید آقای احمدی نژاد نتونه پرچم داره یه اپوزیسیون باشه، ولی میتونه اون انگیزه رو، اون استارتو بده که ما میتونیم، مردم بیدار شن، شاید کسی دیگه بیاد این پرچمو بگیره. ولی من فکر نمیکنم به همین آسونی رد صلاحیت بشه و بره و ما هم اصلا هیچ
اتفاقی نیفته. به نظر شما واکنشی احتمالاً خواهد داشت؟ ممنونم از شما آقای علی عزیز که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست. برای ما آراد نوشته پای فیسبوک لایومون که رئیسی رو رئیس جمهور میکنن چون قرار رهبرش کنند، کلن رأی دادن خیانت به همه شهدا و زندانیان و مصیبت دیدگان سال 1388 و همه اونایی که در پی عواقب انتخابات این رژیم زندگیشون از هم پاشیده. آقای افشاری نظرتو شنیدیم، اگر کوتاه میخواید صحبتی در مورد نظرات بکنید که میشنویم، وگرنه باز هم بپردازیم به ادامه ماجرا، به اینکه چقدر میشه در عرصه عمومی این آینده رو برای احمدی نژاد متصور شد، و البته میخواستم بپردازیم یه مقداری به کاندیداهای دیگه، اینکه جدی ترین رقیب آقای روحانی چه کسی هست. آقای افشاری روی خط هستید؟ صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان داریم.
بله بفرمایید.
بفرمایید
کوتاه. احمدی نژاد دروغ زیاد گفته ولی ایشون دکترای مهندسی عمران دارن. حالا ممکنه تقصیر تخصص یا اون حوزه که در دکتراشون کار کردن ترافیک بوده، ولی سالها هم درس دادن در دانشگاه نوزه هیئت علمی بودن. حالا اینکه چگونه وقتی که دکترا گرفتن بحث دیگریه، منتها کثیری است کارگزاران جمهوری اسلامی، وزرای فعلی، وزرای سابق از دو جناح این رو دارن، بالاخره از امتیازات ویژه استفاده کردن و این مدارک رو به دست آوردن. اما در مورد اون عباس جهانگیر هم، عباس قفاری هم ارتباطی با حلقه احمدی‌نژاد اینها نداره و مدتی هم در زندان بوده ایشون. این صحبتی که برخی که اون موقع در 80 تمکین نکردن، نه حالا اتفاقا اومدن پای قانون ایستادن و الان هم بی قانونی شده. رد صلاحیت احمدی نژاد هم کاملا غیر قانونی هست و اون نهی رهبری، توصیه رهبری مغایر با قانون، مغایر با انصاف، مغایر با رقابت شرافتمندانه و عادلانه بوده. بنابراین کسانی که زمانی که دولت احمدی نژاد، دولت پاکدست، دولت انقلابی، دولت آرمانی، دولت مردمی مینامیدن، امروز رفت سرش دفاع میکنن، در واقع نه تنها ملتک هستن بلکه خارج از همه مرزهای اخلاق، انسانیت و حتی اصول و موازین شهری قرار میگیرن. یه نکته هم دوستان گفتن که رأی بدن خیانت. نه، هیچ خیانت نیست. کسانی هر اگه برن رأی بدن به فردی مثل رئیسی رأی بدن، یه کسانی که به هر حال موضع مدافع سرکوب‌های انتخاباتی 88 داشتن، بله، ولی کسانی که به هر دلیلی در اعتراض به وضع موجود برای رهایی از مشکلات یا در شرایط استیصالی که گیر کردن رأی میدن، خیانت نیست. افراد میتونن موافق باشن، مخالف باشن.
آقای افشاری، البته در مقابل اون کسانی که میگن خیانت هست، به این در واقع این مسئله رو مطرح میکنن و دلیلشون رو اینطوری مطرح میکنن که از اونجایی که این رأی همونطوری که خود آقای خامنه ای هم اعلام کرد بعدن به عنوان نشانه ای برای مشروعیت نظام برشمرده میشه، میگن اگر با جمهوری اسلامی مخالفت ریشه‌ای داری و مخالفت بطنی داری، اگر که رأی بدی، این رأی به مثابه مشروعیت بخشیدن هست. از این جهت میگن خیانت اون کسانی که تحریمی هستن.
نه، این داوری درستی نیست، به این دلیل که خب اگر طبیعتاً شرایط اجتماعی سیاسی آماده باشه، این افراد جنبش قوی باشه که بتونه فضا رو عوض بکنه، خب بله، در اون صورت مشروعیت ستانی امر لازمی هست برای گذار به دموکراسی. ولی وقتی چنین چیزی نیست و عملا رنگ نرادن‌ها باعث میشه بخش خشن‌تر حکومت برای 4 سال دیگر و با به اصطلاح با فراخاطر بیشتر به اصطلاح فعالیت بکنه، این هیچ گونه مشکلی برای مشروعیت نظام ایجاد نمیکنه. به اصطلاح ببین، تحریم فقط به اسم نیست، فقط بیان خشم یا مخالفت نیست، باید شرایطش برای یک عمل سیاسی فراهم باشه. حرفای آقای خامنه‌ای هم که ملاک نیست، اگر ملاک باشه خب باید حرفای دیگرش هم پذیرفت. اتفاقا باید گفت که این رأی در مختصات سیاسی ایران در مختصات 96 لزوما مشروعیت آفرین نیست، رأی های اعتراضی.
حالا ما بحثمون این نیست، به خاطر اینکه اگر بخوایم در مورد این بحث بکنیم باید یه نفر مخالف شما هم اینجا باشه که بتونه مناظره باهاتون انجام بده. ما بیشتر می‌خوایم تحلیل بکنیم مسئله امروز رو. حالا در برنامه‌های دیگر همونطور که قبلا هم داشتیم، موافق و مخالف شرکت در انتخابات حتما حضور خواهند داشت برای اینکه موضع مخالف این نظر شما هم مطرح بشه. می‌خواستم ازتون بپرسم درباره اینکه همونجوری که گفتم مهمترین، اگر کوتاه بگید بعد در ادامه برنامه باز میشکافیمش، ولی مهمترین رقیب فعلی آقای احمدی نژاد، آقای عزم خام روحانی چه کسی خواهد بود؟
به نظر میرسه ابراهیم رئیسی به اصطلاح مهره اصلی هست، ولی کماکان
آقای قالیباف
هم به اصطلاح بیشانس نیست، ولی به هر صورت باید دید، تردید وجود داره که واقعا این دو به اجماع برسن و سر یک کاندید. اما به نظر شانس رئیسی از قالیباف بیشتر است به طور نسبی، برای اینکه کاندید نهایی باشه و رقابت اصلی رو با روحانی انجام.
ممنونم آقای افشاری. برمیگردیم باز هم در مورد جنبه‌های دیگه ماجرا صحبت میکنیم. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا، نظرشون رو داشته باشیم در برنامه. آقای سپند به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما چی هست در مورد رقبایی که باقی موندن برای حسن روحانی در انتخابات پیش رو؟
نیوشای عزیز، منم سلام عرض میکنم برای شما و تمام آنهایی که این برنامه رو نیوشا هستند. ببینید آقای احمدی نژاد همون طوری که مثل یک پدیده آمد، الان باید گفت پایان یک پدیده، یعنی با اون حرکاتی که انجام داد و صحبتهایی که انجام داد، تمام تناقضهایی که پیش بود، ایشون فکر کرد که مثلا داره یه سری اومده داره پوکر بازی میکنه، این کارتش رو کرد، اون کارتش رو کرد، گفتش من نمیخوام، رسما نوشت که من نمیخوام کاندید بشم، بعد یهو دقیقه 90 شناسنامه‌اش در آورد، خودش هم کاندید شد و همش فکر میکرد که این قدرت رو دارد که رد صلاحیت نکنند و دید به همین راحتی رد صلاحیت شد. البته آقای احمدی نژاد الان مثل کسی که یک بوکسر یک مشت محکم میزن، این هنوز گیج اینه و چند روز دیگه حتما یه عکس العمل های نشون میده، به طور قطع نشون میده، ولی به هر حال آخر خطه، یعنی محبوبیت.
پس شما آقای سپند، شما فکر میکنید که این که میشه آینده‌ای برای او متصور شد در عرصه عمومی دست کم، با توجه به اینکه خودش رو به عنوان فرد سرکش و طغیانگر داخل نظام معرفی کرده، شما قائل به این تحلیل نیستید؟
به هیچ عنوان، برای اینکه اصلا آینده‌ای برای خودش نگذاشته، حتی به عنوان اپوزیسیون بخواد بیاد، برای اینکه اونهایی که یک بخشی از افرادی که دنبالش بودن، دروغ‌ها انقدر راحت اومد و انقدر مصیبت‌نامه کشیدند که همون ها هم نظرشون عوض شد. حالا یه دم که باز از طرفدارای ایشون اونایی بودن که طرفدار رهبری هم بودن، با این حرکت آخر اونها هم قطع امید کردن و از هر جا رانده شد به عبارتی. حالا یه دم البته دنبالشن، یه دم که مثل خودشن، یه دم که به قول خودش دولت پاک رو داشت که ما تمام بدبختی رو تو این دولت پاک کشیدیم، یعنی هیچ ضرر مالی که مملکت ما تو این 8 سال کشید در تاریخ نبوده. حالا این آقا میخواد چه اپوزیسیونی بکنه؟ چی میخواد بگه؟
نظر شما شانسی برای نداره.
اون افرادی هستن که حرف میزنه، نه قبلش فکر میکنه نه بعدش، فقط یه حرفی میزنه میره، اصلا مهم نیست راسته دروغه، یه چیزی میگه دیگه.
نه.
و اثراتش متاسفانه در جامعه هست.
متشکرم از شما، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید آقای سپند عزیز. 00420221122454 خارج شدن احمدی نژاد از عرصه انتخابات به دست شورای نگهبان و از طریق نظارت استصوابی چه تأثیری خواهد داشت بر انتخابات پیش رو؟ مستقیم و زنده میتونید صحبت بکنید با ما در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از طریق تلگرام میتونید نظر خودتون رو بشناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. اجازه بدید یکی از کاربرها رو بشنویم که با ما چی گفته.
تنها دلیل حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات 1396 یا اون 2017 محبوب جلوه دادن چهره جناح حاکم، غیر از این هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه. و الا یه بچه 10 ساله هم میدونه که آقای احمدی نژاد در حدی نیست که بتونه یه مملکت رو اداره بکنه، این خونه خودش رو نمیتونه اداره بکنه، چه برسه به مملکت. نه تنها احمدی نژاد، حتی روحانی و حتی بقیه‌شون، حتی خود جناح حاکم، اینا اگر واقعا مدیریت داشتن و بلد بودن که چطور یه مملکت رو اداره کنن و مملکت رو روی به قول خودمون به سمت مدرن شدن، به سمت استقلال، به سمت رسیدن به بالاترین درجات میتونستن هل بدن، متاسفانه الان بعد از 39 سال ما فلج نبودیم، یکی از عقب افتاده ترین کشورهای منطقه نبودیم. اینا هیچ کدومشون، چه از اون جناح حاکم چه از جناح غیر حاکم، در حدی نیستن که بتونن مملکت ما، ایران بزرگ ما رو مدیریت کنن.
همونجوری که گفتم به شناسه @فرداگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما در تلگرام بفرستید، در فیسبوک هم زیر پست فیسبوک لایو میتونید نظر بدید. خانم یلدی از پاریس روی خط ارتباطی ماست، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد انتخابات پیش رو. با توجه به خروج احمدی نژاد از این انتخابات به دست شورای نگهبان، چه تأثیری خواهد گذاشت بر این انتخابات؟
من سلام میکنم خدمت شما و بینندگانشون و یه تصحیح میکنم، فامیلی من یلدی هست نه یلدی.
عذر میخوام ازتون، بفرمایید. بله
بله، خواهش میکنم. نه خواهش میکنم، در راستای بحثی که شما الان موضوع برنامه شماست، من شخصا فکر میکنم که احمدی نژاد از 4 سال پیش که از ریاست جمهوری، دوره ریاست جمهوریش تموم شد، ایشون منتظر یک همچین روزی بود و برنامه ریزی های زیادی کرده و همونطور که پسر ایشون در اینستاگرام اعلام کرده بود که در 15 خرداد طوفانی قراره بپاشه و ایشون اولین باری که اومد رسمان مسئله رو خیلی شفاف و باز و جلوی دوربین و رسانه ها و دنیای مجازی هم شروع کردن به پخش کردن از وقتی بود که روز درختکاری در ایران بود در نیمه های اسفند. ایشون سیاست خاصی رو داره این پشت دنبال میکنه چون همه ما میدونیم که و در واقع اولین هدفی که ایشون داره اینه که تصمیم داره که اون اسمی که از ایشون الان در اذهان مردم ایران باقی مونده رو عوض کنه. تصویری که ایشون برای خودش داره تصویرش کسی مثل چگوارا یا مثل گاندیه، میخواد یه همچین شخصیت
فرد معترض باشه.
در واقع بعد ایشون بارها و بارها نشون داد که میخواد به مردم ایران در واقع نشون بده که ایشون تنها کسیه که جرأت و جسارت کرد که به قول معروف علمای حوزه علمی قم رو ریشخند کنه در اون بحر ده روزه دوران ریاست جمهوریش بر سر انتصاب وزیر اطلاعات با خامنه‌ای در افتاد و روی حرف ایشون ایستاد، نظرش رو قبول نکرد، اصلا 11 روز نرفت سر کار. و بعد هم وقتی که رهبر بهش گفتش که شما در انتخابات شرکت نکن، در اون موقع آرامش رو حفظ کرد، خیلی معقول و منطقی، یه شخصیت معقول و منطقی و فرمانبردار از خودش نشون داد. و اینا همه سیاست هاییه که ایشون داره پله پله میره جلو. من متاسفانه
به کجا میرسه به نظر تو؟
در واقع ایشون
خیلی کوتاه اگه بخوام بگم
که این نظام به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد. همه ما شنیدیم و میدونیم که حالا یا امسال یا سال دیگه به هر حال رهبر در حال خامنه ای در حال مردنه و حتما این سیستم خب این... به این شکل باقی نخواهد
این کشان...
سیستم ما دوباره ولایت فقیه نخواهد بود.
و فکر میکنید آقای احمدی نژاد برای خودش جای اونجا داره؟ البته این بحث آقای خامنه ای هم در حد شایعه است دیگه، این هم نکته
برای شما شایعه هست. همه ما میدونیم که ایشون سرطان پروستات رو داره و بالاخره حالا قرار نیست که معجزه اتفاقی افتاده
خب برای ایشون 200 سال دیگه عمر کنه. در این باره زده شده ولی چیزی رسما اعلام نشده. بله
ولی من معتقدم که آقای احمدی نژاد با این سیاستی که در پیش گرفته و با این کارهایی که داره میکنه میخواد به مردم ایران بگه که من تنها کسی هستم. چون شما ببینید هر کسی که مقابل دیکتاتوری ایران ایستاد محبوب ملت شد. آقای موسوی کسی بود که در اوایل انقلاب بچه های مردم رو دور میدون ونک در واقع نه خود شخصن خود ایشون برای که یه فرامین خود ایشون موهای پسرها رو کوتاه میکردن، رو سری دخترها رو با سرشون میزدن. یه همچین شخصیتی به خاطر اینکه یک روزی چندین سال بعد اومد و جلوی رهبری ایستاد و اومد داعیه دفاع و دادستانی از مردم رو در پیش گرفت، مردم تمام بدیهاش رو فراموش کرد.
الان فهم کنید آقای احمدی نژاد این وجهه خودش رو میخواد عوض بکنه.
در واقع آقای احمدی نژاد هم همین قصد و همونطور که آقای روحانی کسی بود که قانون حجاب اجباری رو برای زنان ایرانی مطرح کرد و در واقع اصلا اول قرار نبود که زنها حجابی داشته باشن، ایشون بنیانگذار این سیستم بود.
ممنونم از شما.
امروز بسیاری از خانم‌ها طرفدار ایشون هستن به خاطر اینکه ایشون هم جلوی رهبر و احمدی نژاد میخواد جایگاهی رو پیدا بکنه که خاتمی در قلب مردم داره یا اون جایگاهی رو پیدا کنه که الان کم و بیش موسوی یا روحانی پیدا کردن.
متشکرم.
کنار اون خواهش میکنم و البته کنار اون هم در ساختار سیستم سیاسی نظامی آینده ایران هم برای خودش جایگاهی بپا کنه.
متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای محمد برای ما نوشته روزگاری رفسنجانی چه بلاهایی که سر ایران نیاورد، بعدش که چرخید و آن طرفی شد شد عزیز مردم با همه جنایت‌های خودش و خانوادش. به نوشته این کار بر ما حالا نوبت محمود احمدی نژاد است تا عزیز شود. انگار نه انگار که 8 ساعت مملکت را نابود کرد، ایرانی کم حافظ است. شما هم میتونید نظر خودتون رو پای فیسبوک لایو ما بنویسید برامون. آقای مصطفی رو بیاریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای مصطفی عزیز، وقت زیادی نداریم، اگر خواهش میکنم ازتون خیلی کوتاه نظر خودتون رو بفرمایید.
درود بر شما. به طور خلاصه نظرمو میگم. به نظر من آدم بهتره که یه جوری صحبت کنه که آب را گل نکنه. مسئله اصلی بر سر این هست که یک دولت سرمایه‌داری مذهبی 36-7 ساله با به شیوه جنایتکارانه جلو رفته. از رفسنجانیش بگید که اونجوری جنایتکار بود، در دوره خاتمی که قول و قرار داد به مردم دیدیم قتلای زنجیره‌ای به چه شکل عمل کردن. احمدی نژاد هم همچنین بهتر اینی که ما بتونیم گره مسئله رو باز کنیم که نجات رهایی مردم ایران به چه شکل باید انجام بشه.
نه آقای مصطفی عزیز،
مردم ایران احمدی نژاد و رئیسی نیست، اینا آدم های معلوم الحال چیز هستن. سیاست اصلی رژیم در این 36-7 سال سیاست خونین مرگبار و پایه اصلیش هم بنا شده روی قانون اساسی مذهبی.
آقای مصطفی عزیز،
ولایت فقیه رو در مرکزش.
ممنونم از شما، تشکر میکنم از شما.
انتخابی
متاسفانه وقت نداریم، همونطور که گفتم خیلی زمانمون کوتاه هست. یک کاربر دیگر رو هم از تلگرام باید بیاریم و بعدش هم صحبت‌های آقای افشاری رو در انتهای برنامه گوش کنیم. از شما تشکر می‌کنم آقای مصطفی که همراهی کردید ما رو امروز در برنامه‌مون. اجازه بدید که بشنویم به گفته این کاربر تلگرامی ما به چه دلیلی محمود احمدی نژاد رد صلاحیت شده.
اصولا هدف از رد صلاحیت آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون یه حرکت از پیش تعیین شده بود و هدف رژیم جمهوری اسلامی از این کار جلوگیری از پخش شدن رأی بین سه قطب و اینکه باز شدن یه جبهه جدید در انتخابات میشد و اینکه خود حکومت میدونست که در صورت حضور آقای احمدی نژاد و همراهانشون با توجه به آقای خامنه ای از حضورشون در انتخابات و دنکجی کردن به نظر آقای خامنه ای و کسب رأی که مطمئنان تعداد زیادی میتونست تعداد رأی کسب شده در حد رأی کسب شده آقای رئیسی باشه، ایشون رو رد صلاحیت کردند. و نکته دیگه انتخاب آقای روحانی اصلاحات به دلیل اینکه حکومت فعلا مجبور به قائم شدن پشت دولت نسبتا میانه روی که روالش باز بودن در مذاکرات با جامعه جهانی و هدف جمهوری اسلامی هم همین بود و خود حکومت میدونه که قطعا آقای رئیسی که حتی زده میشه نظر آقای خامنه ای روی ایشون هست بعد انتخابات نمیشه، لذا آقای احمدی‌نژاد رو حذف کردن تا گزینه‌ای انتخاب مردم بین رئیسی و روحانی باشه که قاعدتا اکثریت مردم با آقای روحانی رأی میدن.
خب آقای افشاری، نظرت رو شنیدیم. سوال پایانی من از شما که حدود 2 دقیقه وقت داریم در انتهای برنامه این هستش که رد صلاحیت احمدی نژاد چه تأثیری بر ترکیب آرا و جابجایی آرا خواهد داشت؟
این رد صلاحیت احمدی نژاد به نظر من خب بیشتر به نفع هر دو جناح شد، ولی بیشتر به نفع روحانی، چون خب طبیعتاً از پایگاه اجتماعی اصولگرایی این دوره نمیتونه رأی جمع کنه، ولی از آرای شناور و خاکستری و بخشی از معترضان به وضع موجود هم میتونه رأی جمع کنه، یعنی پایگاه رأی مشترک بیشتری با روحانی و حالا جهانگیری داشت. از این منظر خب بنافه، ولی خب از طرف دیگه هم خب برای نظام هم مهندسی کردن انتخابات رو که حالت سه قطبی سه ضلعی پیدا نکنه و احمدی نژاد تبدیل به یک صدای سومی در درون حکومت نشه. و حالا به نظر من مهندسی انتخابات در این مرحله گام بزرگش برداشته شد، یه بخش زیادی از نیروهای اصولگرای درجه دو رو رد کردن که به هر صورت یک وحدتی در اون طرف ایجاد بکنن، 3 نفر باقی موندن و از طرف اصلاح طلبان هم با 3 نفر رو برگزیدن و به نوعی که آقای جهانگیری هم به هر حال تمایل داره که نمایندگی رهبری در اصلاح طلبان پیدا بکنه، این دیدگاه هم تقویت کردن با تایید صلاحیت جهانگیری. من فقط یه نکته هم بگم که در مورد مهندس موسوی سوابق گذشتش رو خب در حوزه‌های قابل انتقاد هست، ولی نکته‌ای که یکی از به اصطلاح سوال کنندگان گفتن ایشون درسته، ایشون هیچ وقت مدافع برخوردهای گروه‌های فشار با دختران و پسران نبودن در گذشته.
تو خب فهم میکنم از این جهت مطرح میکنن که چون در اون موقع در طی سالهای 60 که فشار اجتماعی و مدنی خیلی زیاد بود در ایران، ایشون در مقام نخست وزیری بودن و شاید مثلا خیلی ها انتظار داشتن که بخوام پاسخگو باشن یا اشاره بکنن به این برخوردها.
من این حرف درسته، یعنی مسئولیت اخلاقی اینا داره، ولی به نام مهندس موسوی نمیاد. تو اون موقع به حال آقای ناطق نوری که وزیر کشور آقای مهندس موسوی با این گروه ها برخورد کرد، حالا بحثش مفصله، یک فرصتی باشه
حتما در فرصت دیگر بهش خواهیم پرداخت. آقای افشاری عزیز ممنون. عملی افشاری تحلیلگر سیاسی،
من نقطه میتونم اضافه بکنم که فقط در نظر داشته باشیم که احمدی نژاد و جریانش اگرچه میخوان یک ناجس مخالف بگیرن، ولی به دلیل دیدگاه های التقاطی خرافی و
اقتدارگرایانه که دارن در محدوده دموکراسی نمی گنجن. این بحث ما خواستم به اصطلاح.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز، متشکرم. حتما در برنامه های دیگر هم با شما همراه خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. از شما تشکر میکنم دوستانی که چه پای گیرنده هاتون، چه از طریق فیسبوک، چه از طریق وبسایت صدای ما رو شنیدید، برنامه رو دنبال کردید. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با ما تا ثانیه های دیگه. مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. در این مجله هم به طور مفصل خواهیم پرداخت با تحلیلگران مختلف، مفسران مختلف، به مسئله رد صلاحیت محمود احمدی نژاد، حمید بقایی و سایر کاندیداهایی که باقی ماندن در فهرست مجوزدارها. من نیوشا بغراتی هستم، از شما دعوت میکنم که نظر خودتون رو با ما از طریق شماره تلفن 00420221122112 یا از طریق تلگرام به شناسه @فرداگرام در میون بگذارید. براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.